الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا ابن القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خدای متعال می خواهیم توفیق فهم معارف الهی را آنگونه که شایسته محبان خاندان پیامبر علیهم السلام هست نصیب و روزیمون بفرماید و از طریق فهم معارف آن خاندان پاک و شناسایی حق آنها در همه مراتب و درجات عالم هستی و حق آنها در همه زوایا و اجزای عالم هستی ما را بدونها متصل بفرماید، همراه آنها قرار بدهد، هم سنخ و شبیه آنها قرار بدهد و این سنخیت و شباهت را در عالی ترین حد و اندازه و مقدار محقق بسازد و این جزء از لطف و رحمت و فضل الهی از چیز دیگری بر نمی آید، نه استعداد ما، نه تلاش و فعالیت و کار و کوشش ما، نه کمک های دیگر بندگان خدا و زمینه ها و شرایطی رو که برامون فراهم کردند، هیچ کدام ما رو به چنین درجه از فهم و سنخیت و شباهت نمی رساند. تنها فضل اوست و او هم دائم الفضل است، از ازل صاحب فضل بوده تا ابد هم خواهد بود. اگر کسی در مسیر وزش فضل الهی قرار می گیرد، آن هم از فضل اوست. اگر کسی قابلیت دریافت فضل و رحمت خاص الهی را پیدا می کند، آن هم از فضل اوست. اگر کسی استعداد ذاتی و ازلی دارد، آن هم از فضل اوست و همینطور. به هر حال از خدای متعال می خواهیم که لطف و رحمت و فضل عمیم و خاصش را نصیب و روزی من بفرماید. گمانمون این است که برخورداری از چنین لطف و رحمتی از طریق فهم معارف الهی، چشیدن اونها، دریافت اونها، متحد شدن با اونها به گونه ای که تبدیل به تندیس معرفت، مجسمه معرفت بشویم، امکان پذیر است، نه از راه های دیگر. راه های دیگر سرعت و دقت و ژرفای این فهم را می افزاید یا زمینه این دقت و سرعت و ژرفا را فراهم می سازد. آنچه که هویت آدمی را تشکیل می دهد فهم است، معرفت است و همین است که در محضر الهی حاضر می شود و به وحدت می رسد. آن امور دیگر که لازم، واجب، ضروری هست، عبادات، اعمال صالح و مانند آن، اینها کمک به استقرار معرفت به حساب میاد. برای استقرار و نشستن و به بار نشستن معرفت بسیار سودمندند و جایگزین ندارند. خب با این دعا و با آرزوی این که خدای متعال ادعیه‌مون را قرین اجابت قرار بدهد و به لطف و فضلش به اجابت برسوند، بحثمون رو ادامه میدیم. آخرین جمله‌ای که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم این بود که هم باید از خلق خدا غنی و بی‌نیاز باشیم و هم باید از اونها غنی و بی‌نیاز نباشیم. هم نیازمند باشیم هم بی‌نیاز. نیازمند باشیم بدین خاطر که کارهایی که در این عالم طبیعت ما انجام میدیم یا احتیاج داریم یا لازم انجام بشه به وسیله خلق خدا انجام میشود. یعنی آنچه که یا بسیاری از آنچه که در عالم طبیعت از فضل و رحمت الهی نصیب و روزیمون میشود از مجرای خلق خدا انجام میشود. خود خلق خدا رحمت الهی است، فضل و عطیه الهی است، عنایت الهی است. این لطف و رحمت و عنایت مجرا می شود، جویباری می شود تا آنچه که باید از الطاف و عنایاتی که در عالم طبیعت بدان نیازمندیم به ما برسد، از این مجرا و جویبار به ما برسد. به گونه ای که اگر این خلق که در حکم جویبار رحمت الهی است نباشد، رحمتی هم به ما نخواهد رسید. پس گویی وجود خلق برای دستیابی ما به رحمت الهی امر ضروری و واجب هست. البته اگرچه بر حسب ظاهر اگر این فرد این جمع نباشند، خدا می تواند فرد دیگر و جمع دیگر را جایگزین اینها بسازد. اصل ظاهر این گونه است. بنابراین ممکنه که ما به کسی بگیم که تو اگر این کار را انجام نداده بودی دیگری انجام می داد. خدا می خواست این لطف و رحمت را به من برساند، تو را وسیله قرار داده است. اگر تو نبودی دیگری را وسیله قرار می داد. پس به جای آن که من نسبت به تو احساس نیاز کنم، من نسبت به تو شاکر و ممنون باشم، تو باید شاکر و ممنون باشی که وسیله رسیدن لطف و فیض الهی به بنده از بندگان شده ای. بر حسب ظاهر حرف درستی است. خدا بخواد به راحتی همه چیز رو جابجا میکنه. این معلم نشد، خدا میخواد علم رو، فهم رو به ما برسونه از طریق این معلم. اگر این معلم نبود یا معلم دیگری، خدا لطف و عنایتش رو میخواست به ما برسونه از طریق این امام. اگر این امام نبود یکی دیگه جایگزین میکرد. از طریق این نبی و این ولی اگر نبود یکی دیگه جایگزین میکرد. در برخی از تعبیرهای قرآنی هم داریم که اگر خدا بخواد شما رو میبرد، گروه دیگر رو میآورد. خب این بر حسب ظاهر امکان پذیره. وقتی امکان پذیر که بود، به جای این که ما ممنون کسی باشیم که لطف الهی را به در خانه‌مون آورده، او باید ممنون ما باشه که ما تو خونه نشستیم تا او لطف رو بیاورد. بنابراین او رسول خدا باشد، او حامل لطف و رحمت الهی باشد. به جای اینکه ما به عنوان طلب و دانشجو ممنون این معلم باشیم، او باید ممنون ما باشد و شاکر و سپاسگزار، چون او حامل پیام الهی به ما شده است. اگر ما نبودیم، او هم حامل پیام الهی نبود. این ظاهرشه. ولی در واقع همون آیاتی که فرمودن که اگر خدا بخواد همه تونو میبره، یکی همه بهتر شما رو میاره که دیگه بهتر از اون نشود. اکثر یا همه اون تعابیر به صورت شرطیه است. شرطیه هم اغلب با شرطیه امتناعی است، به تعبیر عربی با لو هست نه با ان. این اگر از اون اگرهایی نیست که رخ بدهد، یعنی اگر چه ما آنچه که انجام دادیم به میل و رغبت و اختیار خود انجام دادیم، هیچ کس چیزی بر ما تحمیل نکرد، اگر این فرد را واسطه ارسال و ابلاغ پیام و رحمت خودمون قرار دادیم، به میل و رغبت بود. اگر میخواستیم دیگری رو جایگزین میکردیم، ولی نمیخواستیم و نخواستیم کسی هم جایگزینش نمیکنیم. بر این اساس این تعبیرها که اون کسی که لطف و رحمت الهی رو میآورد قابل جایگزین هست، اگر لطف و رحمت الهی را هنوز نیاورده است، در علم ما قابل جایگزین است. یعنی ما نمیدونیم که این لقمه نان را زید میآورد یا عمر، اکرم میآورد یا اشرف، ما نمیدونیم. بنابراین میگیم خیالمون راحت، اگر زید نیاورد، عمر نیاورد، اکرم میآورد، اشرف میآورد، یکی میآورد. در نتیجه اگر مطمئنیم که لقمه نان میرسیم، این چهار نفر میگیم که این افتخاری است برای شما که این نان رو بیاورید، چون نان لطف و رحمت الهی است به سوی بنده از بندگان خدا. هر کدام میخواد که پیام آور خدا باشه، چیزی با هم دیگه رقابت کنید. در علم ما این گونه است، ولی در واقع این گونه نیست. چون ما بدین دلیل که نمیدانیم کدام یک مجرای فیض الهی هستند، کدام یک از این چهار نفر زید و عمر و اکرم و اشرف حامل لطف و رحمت الهی هستند، این گونه میگیم که تو نبودی او میاره، او نیاره دیگری میاره. مثل اون تعبیری رو که خدمت یه جای عرض کردم که به راننده گفت که مگه تا به حال تو منو خونم میبردی؟ 20 ساله که 30 ساله که این مسیر من میرم خونم، هیچ وقتم تو را نموندم. این بار این لطف خدا بود که شامل حال تو شده است. حالا میخواییم وارونه بگیم، میخواییم بگیم که در علم الهی معین است که مجاری فیض الهی هم فیض کلی الهی و هم فیض جزئی الهی کیست. وقتی معینه، ولی ما نمیدونیم که کدام یک از این چهار نفر مجرای فیض الهی هند، ولی در واقع که یکی بیشتر نیست که یکی از این چهار نفره، تبدیل و تغییر پذیر نیست. حالا میشه گفت که اگر این فردی که حامل لطف الهی به ماست اگر نبود، لطف ما نمیرسید، چون جایگزین نداره. جایگزین داشتنش به صورت قضیه شرطیه امتناعی است. درسته که اگر این نیاورد دیگری میآورد، ولی این در قضای الهی و در علم الهی رقم خورده است، ثبت شده است، مکتوب است، تغییر و تحول ناپذیر است که این مجراست و لطف به وسیله این میرسد. پس برخلاف اون چه که ما بر حسب ظاهر گمان میکنیم که این نبود یکی دیگه، اون نبود دیگری و دیگری، همین یکی بیشتر نیست. وقتی همین یکی بیشتر نیست، پس دستیابی ما به لطف و رحمت الهی فقط از این جویبار عبور میکنه و میرسه، امکان پذیره، نه هر جویبار دیگری. در این عالم جویبار فراوان است، ولی به ما ارتباطی نداره. که بر این اساس ما به خلق خدا نیازمندیم. اون تعبیری رو که حالا ابتدا در مورد پدر و مادر فرمودن در روایات، بعد به شکل دیگری در مورد معلم گفته شده، حالا پدر و مادر که میگیم هم شامل پدر و مادر میشه، هم شامل پدر خانم و مادر خانم، هم پدر شوهر و مادر شوهر، شامل این 6 نفر میشه. حالا در واقع 4 نفر بیشتر نیستن، ولی خب بر حسب اعتبار میشه 6 تا، شامل همه اینها میشه. هر چیزی که در مورد پدر و مادر گفته شده، اون چیزی که در مورد معلم گفته شده در برخی از روایات کنار پدر و مادر هست، یعنی شباهت به اینها داره، در برخی از موارد هم جداست. پدر و مادر معنوی با پدر و مادر مادی تفاوت اساسی به زمین تا آسمان داره، منتها پدر و مادر مادی ما پدر و مادر معنوی ما نیز هستند و بودند، حداقل اینکه تربیتون کردن. خب کار معلم این کارا دیگه، خیلی چیزا رو تعلیممون دادن یا کار معلمه، یعنی دو سمت دارن. بعد البته ممکنه که یه چیزهای دیگر هم گرفته باشیم از دیگری، نه از پدر و مادر مادی و معنوی ما، از یک پدر و مادر دیگری ممکنه که گرفته باشیم. آن تعابیری رو که نسبت به حرمت گذاری نسبت به پدر، مادر، معلم و مانند اونها شده است، بدین خاطر است که اینها مجرای لطف و خیر و برکت و عطایای الهی هستند. اگر نبودند، البته به صورت قضیه امتناعی، اگر نبودند این لطف و رحمت به ما نمی رسید، بلکه اصلا شاید ما نبودیم. ولی قطعا و ضرورتا این گونه است که در علم خدا آمده است، مکتوب است، قطعی 100% است که اینها باید باشن، ما هم به دنبالش باید باشیم. اینا باید اینا رو اطلاع داشته باشن، بگویند، به ما منتقل شود، ما هم بدونیم. این همین تعابیری که در مورد پدر و مادر داریم یه مقدار رقیق ترش به اندازه سهمی که دارن در مورد سایر خلق هم قابل بیان هست، چون اینها هم مجاری فیض الهی هستند. از این جهت ما باید بدونیم که نیازمند به خلق هستیم. بسیاری از کارها که میگیم، یعنی بسیاری از عنایات الهی باید از طریق خلق خدا و بندگان خدا، حالا به شکل علم باشه، به شکل مثلا خوردنی باشه، آشامیدنی باشه، پوشیدنی باشه و مانند اینها، از طریق این خلق باید به ما برسه. پس ما به اونها نیازمندیم، ولی در این حال که نیازمندیم، هیچ کدام از این مجاری فیض الهی استقلال ندارند، یعنی هویت مستقلی که بتوان قطع نظر از مبدع و منبع و اصلشون به اونها اشاره کرد، ندارند. این در همین اشارات حسی هم همینطوره، منتها ما چون عرفی هستیم، متعارف هستیم، اینا رو خیلی توجه نمی کنیم، به الا امکان نداره که به کسی اشاره کنیم همین انگشتمون، در این حال که به این فرد اشاره میکنیم فقط به خودش اشاره کرده باشیم، یعنی او رو مستقل لحاظ کنیم، امکان نداره. آن تعابیری که فرمود که اینما تولو فثم وجه الله، اشاره به این نکته داره، حداقل یکی از اشاراتش اینه، اشارات بسیار زیادی ممکن داشته باشه. یعنی اگر شما این سمتی رو دارین نگاه میکنید، اول دارین سمت و سوی خدا رو نگاه میکنید، به تبع سمت و سوی خدا هر سمت و سوی دیگری که سمت خلقی دارد، و اگر هر سوی دیگری رو هم که نظر کردید همینجور هست. اگر اینجوری دارید عبور میکنید، درسته که قدم اول اینه که به حسب ظاهر اینه که ما داریم به سمت این دیوار میریم، به سمت این اتاق میریم، ولی نه، اینا چون حیثیت استقلالی ندارند، ما به سمت این اتاق نمیریم، اولا به سمت و سوی خدا داریم میریم، منتها سمت و سوی خدا واجد همه سمت و سوهای عالم هستی هست، بالعرض والمجاز ما به سمت این در و دیوار و این اتاق و مانند اون داریم میریم. پس نه فقط این گونه است که کسی از اینجا راه میفته بره زیارت خانه خدا، نه این فقط اول به سوی خدا میره بعد به سوی خانه خدا، هر کسی هر کجا که میرود، این هر کجا ممکنه خانه خدا باشه، ممکنه بتخانه باشه، ممکنه مسجد و معبد و عبادتگاه باشه، ممکنه خمخانه باشه، هر جا که باشه، هر که به هر جا که می، چون هیچ موجودی حیثیت استقلالی نداره، مستقل یکی است. همه به آن سمت در حال حرکتن، مهمم نیست که این سمت برای ما به صورت بهشت ظاهر می شود یا جهنم. بهشت هم که باشد سمت خداست، وجه خداست، جهنم هم که باشد وجه خداست. منتها اگر ما تا به تحمل این وجه الهی رو، این وجه قهر و غضب و انتقام و جلال الهی رو نداریم، خوب باید مراقب باشیم. و الا آنجا هم خداست، اینجا هم خداست. تو بهشت هم اگر کسی دقیق باشد، اهل نظر باشد، جز وجه الله نمیبیند. در جهنم هم اگر این گونه باشد، جز وجه الله نمیبیند. البته با توجه به اینکه اهل بهشت از فهم و درک بیشتری با برخوردار هستن و کارهایی که اینجا انجام دادن زمینه ادراکات فراحسیشون فراهم شده، بنابراین اونجا وجه الله رو میبینن، ولی در جهنم همگان این گونه نیستن، زمینه فهم و درک وجه الله رو فراهم نکردن، بنابراین در اونجا ناراحتن، عصبانین. البته حقش هم هست، همینجوری هم باید باشه. پس از این جهت که در این عالم مستقل تنها یکیست و هیچ موجودی قطع نظر از اتصال به او موجود نیست، بنابراین ما به هیچ کس احتیاج نداریم. این احتیاج نداشتن ما به احدی در این عالم جز خدا سالبه به انتفاع موضوع است. یعنی نیستند که ما به اونها محتاج باشیم، هستند ولی عین ربطند، این تعلقن. اون تعبیرها و تمثیلهایی که آوردن گفتن مانند سایه است نسبت به سایش. خب دیگه تمثیل نداریم چیکار کنیم؟ تمثیلها درست نیست، اینا شرکالوده. ولی برای ما که هر چه فکر میکنیم میگیم اونی تو ذهن اون قابل بیان نیست، مگر اینجوری مطرح کنیم بگیم خورشید و شعاعش، دریا و موجش، سایه و صاحبش. وقتی اینجوری که میگیم برای ما خیلی خوبه، چون از این تمثیلها و یادآوری های عرفی فاصله گرفتیم. ولی اونجا هم شرکه، بخاطر اینکه سایه و صاحبش نیست، چون سایه یا امر عدمی است یا بهره ای از وجود صاحبش داره. و حال آنکه خلق خدا نه امر عدمی اند نه بهره ای از وجود صاحبشون دارند. همین تعبیرهای متعارف فکری و فلسفی و مانند اونها رو بیاریم که با توجه به اینکه همه خلق خدا عین ربط به خدا و عین تعلق به خدای متعال هستند، بنابراین هیچ موجود مستقلی نیست تا ما بهش نیازمند باشیم یا نیازمند نباشیم. پس از جهتی بی نیازیم، به خاطر اینکه کسی نیست، همه وجه او هستند. از جهتی نیازمندیم بدین خاطر که اینها که وجه او هستند مجاری تنزل فیض الهی هم هستند. پس هم نیازمندیم هم بی نیاز. پس اگر در روایات لازم فرمایید که مطمئن باشید که در زندگیتون از خلق خدا بی نیاز نیستین، حالا نمونه هایی رو که باز هم میگم نمونه ها مثال های عصر خودشون رو بیان کردند، مثال های عصر ما رو باید در این عصر بیان کرد. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که فرمود که علیکم به صلات فی المساجد، اول این نمازاتون تو مسجد بخونید، با حسن الجوار نیاز با همسایتون خوش برخورد باشین، خوش رفتار باشین و اذیت و آزارتون به اونها نرسه، به اقامت شهادت، یه جگه لازم شد شهادت بدین، گواهی بدین، بگید حق با این بوده، حق با این نبوده. اینجور نباشه بگین که ما ارتباط نداره. این از امور اون زمانه، این زمان ممکن نه به گونه دیگری باشه. آن زمان محضر که نبوده، سند که نبوده، به فرمان قولنامه که نبوده، این اموری رو که گرو زمان و وثیقه و مانند اینها یا نبوده یا خیلی کم بوده، خیلی از کارها با شهادت داره. میگفتن تو بیا بگو که این کتاب مال منه. میگه نگو که آقا من کار دارم، فرصت ندارم. باز علتش هم اینه که در طول عمرش ممکن دوبار میخواد بره شهادت بده این کتاب مال کیه. و الا اگر کسی باشه در این عصر زمان بخواد گوش کنه و هر جای شاهد خواستن بره، جلو در یک دفتر ثبت اسناد بیسته تا غروب همه شاهد میخوان. هر کسی یه معامله کوچیکی میخواد انجام بده، دو تا شاهد میخواد، یه شاهد میخواد اونجا بیسته صبح تا غروب رو فقط تایید کنه، تایید کنه فردا پس فردا. این که حتما جز مصادیقه. و حضور الجنائز، در تشییع جنازه شرکت کنید. باز مثال مربوط به اصل خودش، درسته که تشییع جنازه خیلی ثواب داره، بسیار، اما این خیلی ثواب داره به این معنی نیست که کار با ثوابتر وجود نداره، کار بهتر وجود نداره. به یه جمعی با توجه به اینکه این جنازه نباید به زمین بمونه، حتما باید در تشییعات شرکت کنه. خب حالا هر کسی هم در حد خودش محترمانه هم دفن میشه، اینجوری نباشه که برن چهار تا کارگر سرکی اون بگیرن میگن اینا وردا برو تحویل فلان جا بده. خب یه چند نفری بالاخره باشن، سیاهی لشکر باشن که حرمت برای مؤمن هست. برای اصل زمان ما ممکنه که این شکلاش رو بشه مثالها رو تغییر داد. خب حالا که این آمبولانسای کجا میان، حالا یه تیکه رو مردم همراهش میرن یه تیکه بقیه رو، مثل همین که عروس میبرن که این ماشینی عروس سوار میشه 20 ماشین دنبالش رو میفتن بوق میزنن. تشییعات هم مدلش باید تغییر پیدا کنه، تو آمبولانس سوار بشه 20 ماشین هم پشت سرش رو بیفتن. خب حالا یه بوق مخصوص عزاداری هم بزنن، حالا اگه اون بوق های اونجوری خیلی شاد هست یه بوق مناسب خودش، قرآن پخش کنن، صدای مثلا قرآن پخش کردنشون رو زیاد کنن، حالا اگر رسم و رسومات هست. ولی در این حال یه جوری باید تشریع بشه، یه جوری باید احترامش، همچنان که عرض کردم خدمتون عروس که میبرن اینجور نیست که یک سابق در شهر و ولایت ما یا در روستا ما اینجور بود، وقتی عروس که میبردن همه روستا دنبالش را میفتادن، مثل این تشریع نازه که ثواب دارن تشریع میکردن. خب بله اون زمان اینجوری رسم بوده، خیلی هم خوب بوده، ولی حالا نه. حالا به جای اینکه آدم ها تو خیابونا بیستن وقت ماشین را میفتن، یه هم تشریعه و خوبه و پسندیده، منتها نه اینجور کالا مزاحمت برای دیگران هم ایجاد کنه، مزاحمتش باید به حداقل برسه. این تشییع که میگیم یعنی این خانواده عروس یه تعدادی همراهش بیان، نگن که ما دیگه لحظه شماری میکردیم تو بری دنبال کارت، خوب خیالمون راحت شد، بگه ولو داری میری ما هم پشت سرت داریم میام. تشییع جنازه میت هم همین گونه است دیگه، وقتی میبرنش نگن که خیلی خوب اون شما ببرنش ما دیگه به کار خودمون میپردازیم، احترامشون نگه دارن، بگن ولو تو رفتی ما هم ببین دنبال داریم میایم، خب یه جایی میریم برمیگردیم. پس حاضر شدن در تشییع جنازه امر پسندیده است، مونده اینکه مدل این تشییع جنازه چگونه باشه. هر عصر و زمانی باید به گونه ای باشه. خب همه اینا برای اینه که انه لابد لکم من الناس ان احدا لا یستغنی عن الناس حیاته، شما باید حتما مردم گرایش داشته باشید، ارتباط داشته باشید، رفاقت رفت آمد داشته باشید، یه جایی به همدیگه احتیاج دارید. خب احتیاج مثل همین نمونه های والا، خب بالاخره با یه عده همسایه هستیم، خب همسایه به همسایه احتیاج داره، باز ببینید شرایط تغییر پیدا کرده. در گذشته برخی از تعبیرهای قرآنی که حالا خیلی توبیخ کرده، کسانی که یمنعون الماعون، کسانی که ماعون رو منع میکنن، ماعون چیه؟ حالا مصداق خیلی مثلا عرفیش ظرف مشترکه، یه قابلی بزرگ مشترک نوشکن ماعون، یا هر امر مشترکی که همگان نمیتونن داشته باشند. خب در گذشته بالاخره توی شهری توی حال مثل حالا که نبود همه چی اجاره و کرایه وجود داشته باشه، مردم رب میپختن خب حتما با یه دیگ مسی بزرگ داشته باشن، خب همه خونه ها که دیگه امکان نداره که دیگ مسی داشته باشن. بفرمایید که بسا پارو نمیدونم نردبان و یه چیز اینجوری رو که همه احتیاج ندارن، حالا نمونه در ولایت خودمون رو خدمتتون عرض کنم، مثلا قپون رو اون زمان، خب همه خونه ها نباید داشته باشن، ضرورتی نداره، ترازو قدیم هست. خب این یک خونه که داشته باشه اون یکی میاد، دیگری دیگری، اینا همسایه ها به هم احتیاج دارند. یه خونه مثلا کاسه زیادی داشت، یکی پیش دستی زیادی داشت، اینا رو به رد و بدل میکردند. ولی حالا چی؟ این مصادیق دیگه منسوخ شده. یا خونه ها معمولا آنقدر دارن که هر تعدادی مهمون داشته باشن به طور متعارف ظرف اندازی کافی دارند، یا نه اگر ظرف اندازی کافی ندارن یه مؤسسات، یه دفاتر، یه جای وجود داره که تقاضا میکنه، التماس میده به ظرف از من کرایه بگیر. اگر یه جایی داریم که یمنعون الماعون، کسانی که قابله بزرگ تو خونشون نگه داشتن به همسایه نمیدن، این مربوطی به زمانی است که اگر بهش نمیدن کار به زمین میمونه، یا خیلی به زحمت میفته از این همسایه نگیر باید بره پایین آبادی بگیره، پایین آبادی بهش نده میخواد به یه روستای دیگر بگیره. برای حالا با این شرایطی رو که تغییراتی که در زندگی ایجاد شده با هم دیگه تفاوت داره. در گذشته ممکن بود که در سنین کودکی گاهی بنده می‌دیدم که مثلا یه نفر تازه داماد شده کت شلوار داشت، چند تا خونه همسایه دوست آشنایی وقتی جایی می‌خواستن برن می‌رفتن کت شلوارشو قرض می‌گرفتن، کفششو قرض می‌گرفتن، یه عروسی اگه چادر خوبی داشت، ده نفر دیگه دخترهای جوان لباسشو قرض می‌گرفتن، هیچ ایرادی هم نداشت. خب حالا ممکنه که شرایط تغییر پیدا کرده باشه، ولی بالاخره همسایه‌ها به همدیگه احتیاج دارن، نوع احتیاجات تغییر پیدا کرده. احتیاج همین که صبح که همدیگه رو می‌بینند با عصبانیت به همدیگه نگاه نکنند. حالا اگر لبخندی لب ندارن، حداقل محترمانه یه سلامی، صبح بخیری، یه خداحافظی، این حد اینا نیازهای امروزه. بخشی از مشکلات این عصر، حالا مخصوصا ناراحتی روحی، روانی، افسردگی ها، بیشتر به خاطر این ارتباطات صمیمانه نیست. یعنی کسی به راحتی، حالا البته نه اینجا که از راحتی هم گذشته، به راحتی در بسیاری از گوشه کنار دنیا نمیتونن با همدیگه درد دل کنن. یعنی چی نمیتونه بگه که من دیشب خوابم نبرده؟ اگه بگه دیشب خوابم نگه، خب به من چه، به درک خوابت ببره، به من چه ارتباطی داره؟ یکی میگفت که بهش گفت دیشب خواب دیدم، بهش گفت بی خود کردی خواب دیدی؟ اصلا بی خود کردی خوابی دیدی تو خواب ببینی؟ در حالی که نیازمنده که خوابی دیده بشنوه، تعریف کنه، او هم بگه به به ماشاءالله الحمدلله، تقاضای تعبیر دیگه نداشته باشه. حالا خب این یعنی چی؟ یعنی چی دیگه؟ همینقدر که تو خودت سبک کردی کفایت میکنه. این نیازها در هر عصر زمان، حالا حداقل در عصر زمان ما وجود داره، که و شاید یکی از علتهایی که گمان میکنم خانم ها افسردگی کمتر دارن نسبت به آقایون، علتش هم اینه که راحت با همدیگه صحبت میکنه، انگار حرفشون آماده، نوک زبانشون هم هست که به همدیگه رسیدن بعد سلام و احوال پرسی شوری میریزن پایین. اما مردها رو اگر 20 بار جونشون بالا بیاد، دو تا کلمه به زحمت، اونم چه جور؟ هر چی فکر میکنن که، حالا گاهی هم اینجوره که بنده اون روحیات خودم رو دارم میگم، خیلی از مردها هم آقایون هم خوش روحی و خوش برخورد هست. من در گذشته که حالا مهمون بیشتر میومد شهرستان، میگفتیم خب حال شما خوبه؟ اون میگفت الحمدلله. هر چی فکر میکنن این سال بعدی چی بگم؟ که بهش بگم که خب دیگه چطوری؟ خب یه بار که سوال کردیم من گفتم خب خوبم دیگه. دفعه دوم سوال کردن، نمیگی این آدم عقلش از دست داد یا نه؟ گفتیم خب وضع باغ و راغ و مثلا زمیناتون چطوره؟ و هم گفت الحمدلله خیلی خوبه. باز سال سوم میموندم، گفتم خب گاو و گوسفنداتون چطورن؟ یعنی در سه تا سوال هم گاو و گوسفنداشون احوالشون رو پرسیدیم، بز و بزغالشون رو پرسیدیم، خودش و خانوادش هم پرسیدیم، زمین و دیارش هم پرسیدیم، حالا سوال بعدی چیه؟ یکی از همین دوستانمون که او هم همینطور کم حرف بود، یکی از اهل ولایتمون اومده بود قم دیدنش، همینطور نشست بود هر چی فکر کرده که من چی بپرسم، کلی فکر کرده و هم خیال کرده که ناراحت از این که مهمون برش وارد شده. بعد یه مرتبه بهش میگه که ولایت ما اسمش عبرسی، دیگه بهش میگه که خب مردای عبرسیش خوبن؟ این بنده خدا وقتی اومده میگفت که این احتمالا رفیقتون مریضیه، دکتری ببرینش، این اختلال دماغ پیدا کرده. یه هم سآله که مردای عبرسیش خوبن؟ بعد هم حتما باید پرسید زنهای عبرسی چطور هستن؟ شما چه ارتباطی داره؟ این ارتباطاتی رو که بین خلق، بالاخره نیازهایی رو که آدمیان نسبت به همدیگه دارن نیازهایی است که ولو مصادیقش در هر عصر و زمان با همدیگه تفاوت پیدا میکنه، ولی نیازمند هستند. شرح و توضیح دقیقش همونه که اینا مجاری فیض الهی هستند. پس این شد که ان احدا لا یستغنی عن الناس حیاته، هیچ کس در زندگیش از دیگران بی نیاز نیست، هیچ کس نمیتونه تنها زندگی کنه، هیچ کس نمیتونه بدون دوست، بدون رفیق، بدون همسایه، بدون آشنا، بدون همزبان نمیتونه زندگی کنه، حتما باید داشته باشه. اینا نیازهای اساسی انسان هم هست. حالا در یه جای دیگری ممکنه که به تفصیل بیشتری عرض کرده باشم که یه تعداد انسان نیازهای اساسی داره، که مثلا احساس عزت کردن، احساس محبوبیت داشتن، موقعیت اجتماعی داشتن، نیازهای مادی، اینا جز مواردی است که اساسی خودش رو تحمیل میکنه. اگه درست اینا رو ارضا نکنیم و تأمین نکنیم، به نادرست حتما تأمین خواهد شد. این روش کن اساسی. یکی از اون نیازهای اساسی اینه که آدمی آن جایگاه آن موقعیت رو داشته باشه که با خلق خدا بتونه حرف بزنه. وقتی حرف میزنه دیگران حرفشو گوش کنن، بدون انتظار هم گوش کنن. در زندگی همه نیازمند هستن، لابد لبعضه من پس هر کسی بالاخره احتیاج به کمک دیگری داره، این احتیاج به او داره، او احتیاج به این داره، متقابل هست. حالا ممکنه که در برخی از موارد ما به زید نیازمندیم، زید به ما نیازمند نیست، خب زید هم به عمر نیازمنده، عمر هم به بکر نیازمنده، اونم یکی دیگه نیازمنده، بالاخره آخرش هم ما وصل میشه دیگه. خب این شرح عرفیش، اونم شرح دقیق ترش که خلق خدا با توجه به اینکه خلق خدا مجاری لطف و فیض الهی هستن، ما سخت به دنها نیازمندیم، به گونه که اگر این اگر امتناعی است، یعنی نمیشه، اگر اینها نباشن فیض الهی و لطف الهی به ما نمیرسه، ولی در این حال این مجاری فیض الهی هیچ گونه حیثیت استقلالی ندارن، این ربط هم. وقتی این ربط که بود، هر چیز هر کسی بهش اشاره کنه اول به اصلش اشاره کرده بعد به او، هر چیزی بهش بگی اول به اصلش گفتی بعد به او. ویژگی موجودات یا اشیایی که حیثیت ربطی دارن همین گونه است. حیثیت ربطی یعنی این که همونجور خدمتتون عرض کردم، وقتی که ما دیوار که نگاه کردیم اول باید به اصلش نگاه کرده باشیم، به تبع نگاه به او به این دیوار هم نگاه کرده باشیم. در علم یه جای توضیح دادم خدمتتون که علم به معلول امکان پذیر نیست مگر اینکه اول علم به علت تحقق پیدا کنه، به خاطر اینکه معلول عین ربطه، وقتی عین ربط باشه هیچ حیثیت استقلالی نداره، حیثیت استقلال نداشت نمیتونه متعلق علم قرار بگیره. ولی یه جمله دیگه اضافه کنم خدمتتون، وقتی این گونه شد، یعنی وقتی همه موجودات عین ربط بودن، باید حواسمون باشه که اگر با یه نفر با خشم و غضب نگاه کردیم، یادمون باشه که اول یکی دیگه نگاه کردیم، به تبع او به این، اگه چشم قره رفتیم به خلق خدا، اول به خدا چشم قره رفتیم، انتظارم داشته باشیم که اثرش رو و ثمرش رو ببینیم، ثانی هم به این بنده خدا. اگر یه جه اوقات منتحب شد و داد و حوار رو انداختیم و چیزی گفتیم، وقتی به خلق گفتیم این خلق حیثیت استقلالی نداره، این ربط اول اینا رو به خدا گفتیم، ثانیاً و به صورت فرعی و طبعی به این خلق گفتیم. پس آن جمع و گروه از بندگان خدا که مثلا به سر بندی از بندگان خدا داد میزنن، بدونن که سر کی داد زدن، عکسش هم همینطورا. وقتی مثلا ما به کسی با لطف و محبت برخورد میکنیم، وقتی با لبخند به کسی نگاه میکنیم، وقتی از کسی اظهار تشکر میکنیم، وقتی از کسی عذرخواهی میکنیم، از این کار عذرخواهی نکردیم، به این شکر نکردیم، اول به کس دیگری، ثانیاً به صورت فرعی و طبعی، این گونه. گمان میکنم که اگر خلق خدا آگاهی داشته باشن و توانایی لجام زدن و زمام بستن به نفس رو داشته باشن، یقیناً کاری انجام نمیدن که نسبت به خدای متعال نشان استکبار درش باشه، نشان طغیان درش باشه، نشان نافرمانی باشه، ناسپاسی باشه. حتما این کار انجام، به خاطر اینکه بنده نسبت به خداش باید چی کار کنه؟ مثلا جز بندگی کار دیگری باقی نمونه. این که خدمت من عرض کردم، بقیه موارد هم همینطوره. حالا آدم بزرگا رو بگیم، بچه‌ها هم همینطور هست. اگه داد زدیم سر یه بچه، اول سر خدای بچه داد زدیم، بعد سر این بچه، چون وجود استقلالی نداره. و قصد علیه باب فعلله و تفعلله، بقیه هم همین گونه است. اگر با اسبی دیدیم اوقات تلخی کردیم مثلا یک اسبی، اونم همین گونه است. این مانعی نداره که اگر اسبی راه نمیره، اگر باید تازیانه رو تکان بدیم بره، خب تکان بدین. اگر گاهی لازمه که اگر جز به کتک خوردن نمیره، به تازیانه خوردن نمیره، ممکنه مجاز باشه تازیانه زدن هم ممکن. حالا اونو دیگه باید فقها بگن. اخلاق غیر از این رو میگه، عرفان غیر از این رو میگه، ولی خب همه کارهای عرف که با اخلاق عرفان انجام نمیشه که، چون در این عالم هستن کسانی که اخلاق نمیشناسن، بنابراین باید حتما فقه حضور داشته باشه. تو همین قضای اخیری که در لبنان اتفاق افتاد، اگر مثلا کسی بگه که اونها که میان، اونها که ویران میکنن، اینها به امر خدا این کارو میکنن، پس دیگه چرا که اوقات تلخی کنیم، داد بزنیم و چیزی باقی نمیمونه که. اگر همه اهل عالم اهل معرفت باشند، اهل اخلاق باشند، باید عرفان حاکم باشه. ولی اغلب و اکثریت اهل عالم اهل اخلاق و اهل عرفان نیستن. پس باید فقه حاکم باشه. یه سنگ زده یه سنگ بزن، محکمتر هم بزن تا عوض سنگ زدن نکنه. یه وقتی دعوای خصوصی و نزاع خصوصی است، بله یه سنگ زده به همون اندازه باید سنگ زد. خب اینم جز کاری نشدنی است. یکی مشتی مثلا حالا اوقاتش تلخودی زده بینی یه نفر رو، او هم میگه یه مشت بزن به اندازه همون، اگه بیشتر درد بیاد بدهکاری مدیونی، اضافه شو میتونه که زمیمه کنه با مشت اولیش یا که نزد خدا بدهکاری در قیامت حسابش کن. در دعوا نزاعی خصوصی که بین جمعی مؤمن مسلمان هم باور و مانند اونها رخ میده همین گونه است. ولی در نزاهایی که بین مؤمن و غیر مؤمن، مسلمان و غیر مسلمان، بر اساس تعدیات و تجاوزات و جنگ ها و مانند اونها رخ میده، نه، باید جواب رو به گونه ای داد که اگر یه موشک زده، اگر میتونی 10 تا بزن، 20 تا بزن، اونقدر بزن هوس موشک زدن نکنه برای همیشه. منتها هیچ وقت هم در دنیا اینجوری امکان پذیر نبوده که یه نفر بالاخره همه رو سر جای خودشون بشونه. سرش هم در اینه که اینها مظاهر اسماء الهی هستن. اسماء جزئیه هیچ کدام حاکم بر دیگری نیست. تو یه نفر که موشک پرانی کرد، دیگران همه سکوت کنن الالعبد، دیگه هیچ حرفی نزنن. نه، ضمن این که بمب اتم داره، امکانات خیلی زیادی داره، همه قدرت رو داره، از عهده یه لاغبایی هم بر نمیاد. قاتینم مظهر یک اسمه، اونم هر دو مظهر اسم جزئی هستن. ولی اینکه امکانات در دست او جمع شده و به ظاهر باید دیگران وحشت داشته باشن، ولی این گونه نیست. اونم شب میخوابن کلی خواب بد میبینن، اینا هم خواب میخوابن، ممکن همینجور باشه، پس اینا خطر و ضرر براشون کمتر خواهد. خیلی خوب، بر اساس همین نکته که هم باید بی نیاز باشیم هم نیازمند باشیم، یه روایت دیگه میخونم خدمتون. جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه، امام صادق فرمود که کان رجلون جالسون عند ابی، یه نفر پیش پدرم امام باقر نشسته بود، همینجور که نشسته بود مثل این دعاهایی که عوام میکنن که میگن اللهم اغننا عن جمیع خلقک، خدایا ما رو محتاج خلقت نکن. این دعای مشهور بین عموم مردم، اکثریت مردم که ما رو نیازمند خلق نکن. حالا خیال میکنی خلق مثلا یک توفیق جداگانی است که فقال له ابی، پدرم امام باقر فرمود که لا تقل هاکذا، اینجوری نگو. به تعبیر بنده صحبت کردن رو یاد بگیم. خب اگر اینجوری نگم چی بگم؟ لکن قل، اینجوری بگو، اللهم اغننا عن شرار خلقک، خدایا ما رو نیازمند بندگان شرورت مساز. یه توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم. ما چون اون نگاه اولی رو بر حسب ظاهر نگاه میکنیم، همینجور که نمیگیم که بگیم زید نبود عمرو، عمرو نبود اکرم، اون نبود اشرف، اون دیگری، یکی بالاخره پیدا میشه این سنگ رو برداره. حالا که اینجوره تو این چهار نفر نگاه میکنیم کدامش بهتره، همون این کار رو برامون انجام بده. ما چون احساس اختیار میکنیم یه کاری که میخواد برامون انجام بشه، بین افراد متعددی که توانایی انجام این کار رو دارن و مایل به انجام این کار هستن، یکی رو انتخاب میکنیم. این ظاهرشه، ولی در واقع چی؟ در واقع از ازل معین بود که این کار فقط از دست این برمیاد، فقط همین هم انجام میده، ما هم فقط از اون میخواهیم و فقط هم اون انجام خواهد داد. خب این دوتا نگاه رو از هم جدا کنیم. کسی که اهل فهم اهل معرفت، حتی نباید بگه که اغننا من شرار خلقک، ما رو از خلق شرورت نیز بی‌نیاز کن، اینم نباید بگه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اراده خدا در ازل، اراده ذاتی خدا در ازل، علم ذاتی خدا در ازل، اگر تعلق گرفته که این کار رو یه نفر برای ما انجام بده که شرار خلق خداست، از بدهای خلق خداست، انجام میشه. ما بگیم و نگیم در اون واقعیت تأثیر نداره. بله یه خاصیتی فقط داره برای کسی که اهل معرفته و این گونه دعا میکنه. اولا میدونه که، یه بنده خدایی میگفت که ما میدونیم که روزی ما کم و زیاد نمیشه، هر چی را که قرار بود که خدا به ما برسونه، از علم، از فهم، از معرفت، از خوردن، آشامیدن، هر چی را که بوده رو در ازل مقدر ما شده، کم و زیاد نمیشه. ما تنها تقاضایی که میتونیم از خدای متعال داشته باشیم اینه که خدایا اینی که مقدر ما کردی بی زحمت بیار، دیگه مجبورمون نکن که در خونه این بریم پیش اون یکی زانو بزنیم اون یکی التماس کنیم تا بالاخره یه لقمه نون سنگک بیاد. سلام خدمتشون که خواه اگر اینم مقدر شده باشه چی؟ مقدر شده باشه که این یه لقمه نون رو فلان کس بیاره، تو هم 8 بار بری در خونش بیای تا یه لقمه نون سنگک برسه. نه، هیچیش رو نمیشه تغییر داد. اگر کسی عالم به واقعه باشه، واقعه رو بداند، این توانایی این که بگه که خدایا من از این آدما نمیخوام، از اون میخوام، میگه این نه دست من است نه دست تو. مگر به میل خودتی که کدام میخوای کدام نمیخوای. همینه این که میگم بخوری پاته نخوری پاته. این فقط اون آش خاله نیست که، همه آدم همین جوره، آش کشکش همین جوره، آشای دیگر هم همین گونه است. مجموعاً چه که در عالم اتفاق میفته همین گونه است. میگه ما که از ازل اینا رو مقدر کردیم، قضای ما بدان تعلق گرفت. و اگه شما نمیدانید خب حرف دیگری است که اونو خدمتتون عرض میکنه، ولی اگر میدانید باید بدانید که ما چه خواسته ایم، همون انجام میشود. بله، یه خاصیت داره. وقتی میگیم خدایا ما رو نیازمند بندگان شرورت قرار نده، یه خاصیت داره. خاصیتش اینه که ما به خودمان گفتیم، به نفسمان گفتیم که اینا شرورند، مراقب باش. با آنها نشست و برخاست کردن همان و مبتلا شدن به آن همان یک احتمال برای جمعی، بالاخره معنای درست نیست. برای جمعی دیگه اینم نه، میگه ما بگیم و نگیم، همین اونی که مقدر شده انجام خواهد شد، کم نمیشه زیاد نمیشه، عمل به ظاهر شریعت. خدا میگه که اینها، این گروه چپ، مظاهر جلال منند، این گروه دیگر اهل یمین، اینا مظاهر جمال منند. خب هر دو خوبن که، میگه هر دو خوبن، ولی مظاهر جمال من حاکمند بر همه مظاهر دیگر. پس اگر کسی به مظاهر جمال الهی گرایش داشته باشه، طلب کنه، به دنیا متصل بشه، به قرب بیشتری دست پیدا کرده. پس میشه گفت خدای ما رو از خلق شرورت دور کن، مثل اینکه میگه خدای ما رو جهنم نجات بده. یکیش اینه که نمیتونیم تحمل کنیم با شرور نشست و برخاست کردن، نیازمند شرور شدن، کار هر کس نیست، ما تحملش رو نداریم. دیگرش اینه که اینها محکوم و مغلوب رحمت الهی هستن، ولی محکوم به اونها بودن، بنابراین تمسک به اینها یعنی تمسک به جزئیات، تمسک به ابزار و وسائل جزئی و محدود، یا همون مغلوب تعبیر مناسبی است. خب پس برای اهل معرفت، اما برای غیر اهل معرفت باید بگن که خدایا ما را از شرار خلق دور کن، چون اصلا آگاهی به علم و قضا و قدر و مانند اینها که در حوزه عرف قرار نداره، فقط میبینه که بالاخره نیازمند است یه نفر کو از این نقطه به نقطه دیگری ببرد. خدای آدم خوبی باشه بهتر یا آدم بدی باشه؟ میگه خدایا ما از این آدمای بد فاصله بنداز. یه آدم خوبی باشه که زمین که داریم میریم بین راه جوکم بگه بخندیمم، نه اینکه همش غم و غصه مثلا تعریف کنه. پس اینجوری بگو که اقلنا انشرار خلقه، این نکته رو اضافه کنم، مخاطبی است که خیال کردی که میتونه از خلق می نیاز باشه. این مخاطب رو نمیتونیم بهش بگیم اینجوری نگو، بهش میگه که بهش میفهمه که بگو خدا ما را از شرار خلق نیاز کن، ولی دنبالش که ان المؤمن لا یستغنی عن اخیه المؤمن، نیاز نیست، نمیشه بی نیاز بود. نیازها اگر متفاوته متنوعه، ولی بالاخره نیازمندی هست. خب اینم یک نکته. نکته دیگر که حالا گرچه این قنایی که داریم میگیم و این اقتصادی که میدیم، میگیم اقتصاد همه جانبه هست، میان روی همه جانبه، یعنی در خوراک و پوشاکش هست، بفرمایید در امکانات زندگیش هست، در جنبه های خلقیاتش هست، در روابط اجتماعیش هست، در افکار و عقاید و باورهاش، همه اینها هست. ممکنه که بگیم که این اقتصاد دنیوی ممکنه باشه، اقتصاد اخروی باشه، قنا ممکنه قنای دنیوی باشه، قنای اخروی باشه، ولی اینا باید با هم جمع بشه. یعنی اگر
قنای دنیوی داریم اقتصاد دنیوی هم همراهش باید باشه، اگر قنای اخروی داریم اقتصاد اخروی هم داشته باشه، اگر قنای فکری داریم اقتصاد هم میانش باشه. اگر به لحاظ فکری غنی هستیم میدانیم چیزی را، ولی در گفتارش میان رو باید باشیم. میفرمایید که سفارش شده که قنا را طلب کنید، بی نیازی را طلب کنید. و حالا این قنایی که اینجا میگیم ظاهرا همین قناهای حالا در این روایت حداقل دنیاییست. ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که سلو الله، از خدا بخواید، دعا کنید، تقاضا کنید. چی؟ چند چیز تقاضا کنید. یکی الغنا فی الدنیا و العافیه، یکی بینیازی رو، یکی سلامتی رو، هر دو رو از خدا بخواید. البته اصلی که بخواییم این خواستن هم اقسام مختلف هم درجات مختلف داره، که سلامتی را از خدا بخواهم، خب یکیش اینه که از خدا بخواهم خدای سلامتی بده، عافیت بده، یکیشه. ولی همه خواستن که این نیست، ورزش کردن هم جزشه، نرمش کردن هم جزشه، در خوردن و آشامیدن مراعات کردن جزشه، در نشست و برخاست مراعات کردن جزشه، همه اینها بخش‌های مختلف تقاضا است. تقاضا بخشش عملی است، بخشی گفتاری، بخشی ذهنی، همه اینها باید باشه. ضمن اینکه به زبانمون میگیم خدای سلامتی بده، در خیالمون، در ذهنمون هم باید بدونیم که سلامتی از اوست، سلام اوست. حالا اگر سلامتی هم که ما داریم میگیم جلوه‌ای و شعاعی از اشعه اسم سلام باشه، اینم از او برمیاد، اینم باید از او باید بخوایم. در رفتار هم همین بوده. در نتیجه کسی که در عمرش نه ورزش میکنه نرمش میکنه، البته این ورزش نرمش که میگم مال این زمانه، مال کارهای سبک و غذاهای سنگین، در گذشته ضرورت نداشته. در همین زمان هم کسانی که کارشون شاد باشه، کارشون همراه با ورزیدگی باشه، نشست و برخاست باشه، عرق ریختن باشه، فعالیت باشه، پیاده روی باشه، بالا و پایین رفتن باشه، این خودش نرمشه، این خودش ورزشه. ولی یه جمع دیگری هستن که نه، کارشون اینجوری نیست. مثلا خانم ها، اغلب خانم ها، اکثریت قریب به اتفاق، کار شاقی که لازم باشه مسیر زیادی رو برن و بیان، راه طولانیشون فاصله بین آشپزخونه و پذیراییه یا نشیمنه، این مسیر رو دارم، پس راه نمیرم. بار سنگینم که برمیدارم که خب پیداسته تو همین حوزه ها میشرخه، بار سنگینشون هم کرده، بعضی ها بار سنگینشون باید باش رو چمگانشون، بعضی یه مقدار بیشتر قابل اون هم هست. این یعنی کار شاق انجام نمیدم، نمیگم کار انجام نمیدم، کار شاق انجام نمیدم. خب غیر از خانم ها علما هم همین هستن، علما مطلقا، حالا چه بفرمایید مثلا حوزوی چه دانشگاهی، طلبا همین گونه هستن. این که میبینین اغلب علما اندام میزان ندارن و همینقدر که میبینیم زیادی چاقن یا نه، حالا بنده یکیش هستم دیگه، اینطوره معمول، غیر از آلای جمعی هم ممکنه باشن دیگه نیستم، ولی اغلب اینجورن که سهم شکمشون بیشتر، اینا خیال میکنه بیشتر میخورن، نه بیشتر نمی‌کنم. مخصوصا طلبه ها، اونایی که معنی واقعی کلمه طلبه هستن، غذاشون ساده، غذاشون کم، اندک، مراد خیلی امور هم میکنن، منطقه این اندازه که میخورن همینطوری دست نخورده از تو معده، یعنی هیچ جایی فعالیتی که اینو بسوزونه، تبدیل انرژی بشه، تبخیر بشه، از بدن بره بیرون ندارن. خب طبعا این بعد از مدتی اول زیادی در معده میمونه، بعد از اینکه هضم میشه با خیال راحت هم جذب میشه، اگر سالم باشن و ایگو ایرادی به لحاظ بدنی نداشته باشن، جاذبه دستگاه جذبشون سالم باشه، اینا همین جذب میکنه، جذب کرد، خب چربی های بدن اضافه میشه، اولین جایی هم که چربی ها خودشون نشون میده شکم هست. خب اینا این طبقاتی که فعالیت هم دارن. خب کارمندان دیگه بار سنگیشون قدمشونه، اونم از زمین هم بر نمیدارن، همین رو میزه، از میز بر میدارن، یه بر کاغذ، دو تا بر کاغذ، یه پوشه رو مانند اینها، اینا حتما باید ورزش کنن، حتما باید نرمش کنن، حتما باید پیاده روی کنن، بالاخره یه کاری باید انجام بدن که بدنشون فعال باشه، تا اونجا که امکان داره سلامت رو حفظ کنن، سلامت رو از دست ندن. حالا یه وقتی به دلایل دیگری غیر اختیاری است، بدون توجه اصل و غفلت یا بر اساس امور دیگری است که ممکنه ضرورت داشته باشه، ریاضت هایی رو که حالا به درست و نادرست ممکنه که تحمل کرده باشن، مشکلات و گرفتاری ها و بیماری هایی میرسه، ولی اونا میگیم خارج از حوزه اختیار و کنترل هست، ولی تو اونجا امکان داشته باشه و این در دنیا همونجور که زبان میگیم خدای سلامت بده، در رفتار هم همین گونه هست. این تعبیر رو که مقام معظم رهبری خدا حفظشون کنه فرمودن که بر جوانها ورزش کردن و نرمش کردن مستحبه، ولی برای سن سال بالاها واجب هست، واقعا همین گونه هست. حالا کار نداریم که این فتوا هست یا فتوا نیست، ولی بالاخره تقاضای سلامتی کردن یه بخشش ورزش کردن هست. بنابراین به ورزش کردن هم میشه که نگاه عبادت به عنوان ابزار و وسیله حفظ سلامت نگاه کرد، نگاه کرد. و اگر ورزش میکنیم نیم ساعت یه ساعت ورزش کنیم، فکر نکنیم که وقت رو هدر دادیم. اینم یا عبادته یا مقدمه عبادت هست. سلامتی لطف و حمایت الهی است، اینم مقدمه حفظ سلامتی و دریافت سلامتی است، بنابراین لازمه. آن اندازه که ورزش کردن، نرمش کردن، کارهایی که یه مقدار بدن رو به فعالیت واداره، یه مقدار اون غذاهایی رو که خوردیم اینا رو بالاخره یه جوری بسوزونش، تبدیل به انرژی کنه، اونقدر که اینا واجبه مراجعه کردن پزشک اون قدم دوم هست. اول باید آدم اهل ورزش باشه، بعد اگر کسالتی پای نکرده پیش اومد مراجعه کنه و سلامت رو حفظ کنه. در دنیا پس فرمود که این دو چیز رو بخواید، هم غنا رو بخواید هم عافیت رو و سلامتی رو. خیلی از کارها در زندگی عرفی و معمولی ما انجام میدیم که اینها بر حسب مباحث اخلاقی یا عرفانی اینا گاهی واجبه گاهی حرامه، ولی که در عرف چنین چیزی گفته نمیشه یا رسم و رواج نیست. من اون نمونه خدمتتون عرض کنم که خب این که اغلب دیگر اون رسم شده که هر کس هر جای میره هیچی هم که وسیله هم که نداشته باشه یک کیف باید حتما تو دستش باشه. حالا خانم که دو تا یکی شانشو میندازه یکم به دستش میگیره، خب این حد اقلش. حالا اونو به شانه میندازه باید یکم بهتر، ولی این که به دست که میگیرن با این بدنهای کار نکرده، ورزش نکرده، نرمش نکرده، این بر ستون فقرات فشار میاره، مثلا مجبورم از یه بری را بره، سلامتی و خطر میندازه. به لحاظ اخلاقی اینا حرامه. خب درستش اینه که کیف رو به شانه بندازی، منطور رسم نیست. حالا مثلا آقایون تو خیابون یا حالا خانم ها رو چادرشون کیفشون رو به پشت بندازن و برند به پشت، اگر کسی کیفش رو بندازه، این کیف اگر 10 کیلو 15 کیلو هم باشه اثرش و زیانش به مراتب کمتر است از یک کیف 1 کیلو به دست گرفتن. حالا اگر هیچ چاره نیست نمیشه که نوت شدن که میشه، منتها ممکنه که خلق خدا گاهی به حرام بیفتن، مسخره کنن، بعد همین خودش لباس شهرت بشه، همه جا بگن فلانی آمد، اون کسی توبره به دوشش میندازه مثلا اومد. این کیسه هایی رو که اخیرا رد شده که جوانترا مثلا دخترا میندازن شانه هاشون پشت آویزان میکنن، این مدل درست برای حفظ سلامتی است. خب این تو بره راه بیفته احتمالا، منتها نه که یه گروهی که اول شروع کردن خیلی به مذاق ما جور نیست، خیال میکنیم کار اونا بده، کار ما درسته. درست اینه. خب همینچنین هست، یا اقل کتاب رو هم گرفتن همین گونه هست و همینطور موارد دیگری. نوع نشستنمون، جایی که میشینیم، وقتی راه میریم، چی چی راه میریم، قدمان بزرگ برمیداریم، کوچیک برمیداریم. خب اگر این قدم های بزرگ برداشتن سبب بشه که آسیب بدن برسه، بلاز اخلاقی حرام. حالا در فقه چون این ضررهاشون میگن ضرر قابل توجه نیست، معتد و به نیست، میگن نه حالا حرام نیست، ولی در مباحث اخلاقی و معرفتی این کسی که قدمهاش رو بزرگ برمیداره این سبب میشه که آسیب به بدنش میرسه یا به ستون فقراتش میرسه، این کار نادرست انجام داره. آدم ها باید کوچیک‌تر برداشته بشه. حالا اگر تندتر برمیداره، حالا اون یه استادی داشتیم عربی خدا رحمتش کنه، اهل فهم و اهل معرفت بود، حالا ولی اینکه عربی ما میگو ولی اهل فهم، ایشون وقتی که راه میرفت همیشه قدمش رو کوتاه برمیداشت، در این از همه ما هم سبقت میگرفت و جلوتر میرفت. اون میگفت که قدماتون رو کوتاه بردارین ولی سریع‌تر بردارین، اگر می‌خواید که تندتر برین، چون اغلب هم پیاده روی رسم تو شهر کوچیک، حداقل شهر وقتی کوچیک آدم یه رو می‌تونه به محل کارش برسه، خب یه رو پیاده بره خوبه. ولی اگر مثل شهرهای بزرگ مثل مشهد باشه که اگه کسی باید بره صبح راه بیفته نزدیک ظهر میرسه، ظهر هم راه بیفته نزدیک مغرب میرسه، چاره‌ای نیست که. به هر حال تقاضای غنا و عافیت داشته باشید، غنا در همه موارد، هم حالا اینجا رو چون گفته در دنیا، ما هم این جنبه دنیویش رو بیشتر میگیم که غنای دنیوی یعنی غنای مالی، بی‌نیازی مالی و بی‌نیازی از خلق خدا، اعوان، انصار، دوست، رفیق، همسایه، خویش و فامیل داشتن رو مانند اینها، سلامتی هم سلامت بدن رو مانند آن و بقیه موارد هم همینطور، غنای فکری داشتن، غنای اخلاقی داشتن، غنای روحی داشتن، عافیت و سلامتی هم همینطور، هم سلامتی بدن، هم سلامتی روح، هم سلامتی خیال، هم سلامتی موارد متعدد. این رو فرمود در دنیا بخواد و فی الاخره. اما در آخرت چی؟ در آخرت دیگه لازم نیست تقاضای سلامتی کنی چون همونجا سالمند، لازم نیست تقاضای غنا کنی چون همونجا غنی هم، اونجا اصلا فقیر معنا نداره، نه فقیر فکری وجود داره. هر کسی که البته حالا یه جمعی هستن که به جهنم میرن، خب حالا اونم آرام آرام وقتی به غنا رسیدن به جهنم نجات پیدا میکنه، ولی بالاخره اونایی که در آخرت به جایی رسیدن، اینها لازم نیست که تقاضای غنا کنن چون همه غنی هستن، تقاضای عافیت لازم نیست، ولی تقاضای مغفرت و بهشت کنید و فی الاخرته المغفرت و الجنه، هم تقاضا کنید خود ما رو ببخش و هم تقاضا کنید خود ما در بهشت و در جوار خودت قرار بدی. این توضیح خیلی کوتاهی خدمتتون عرض کنم که این تقاضای معرفت کردن اختصاص به جمعی، گروهی، دسته ای و مانند اون ندارد، جز ولی کامل دقیق تر، جز کسانی که به مرتبه قرب او ادنا رسیدند، بقیه باید همه تقاضای مغفرت کنند بدون استثنا، ولو پیامبر باشد، نبی باشد، ولی باشد، دیگه کوری ریزه ها درجات پایین که دیگه کاملا روشنه که باید تقاضا کنند. علتش اینه که خلق خدا جز صاحبان قرب او ادنا گناهکارند، منتها هر کس گناهش مناسب با خودش هست، یکی گناهش گناه عرفی و عوام هست، یکی گناه خواص هست، یکی گناه درشتره، یکی گناه ریستره، یکی گناهش در خیالش هست، یکی گناهش در ذهنش هست، یکی گناهش در اخلاقشه. هر خلقی به گونه ای نقصان دارند. طلب مغفرت کردن یعنی طلب رفع نقصان و تکمیل کردن وجود. خب اگر وجود همه کامل باشه، معنیش اینه صاحب عالی ترین درجه قرب هستن که قرب او هست. اونم که اینجور نیست که وقتی جبرائیل راش ندادن دیگران و دیگران هیچ کسی اونجا راه ندادن، اون قرب اختصاص به حبیب خدا و خاندان پاکش صلوات الله و سلام علیه مجمعین اختصاص به اونها داره، کسی دیگه به طور مستقل سهمی نداره. اگه کسی سهمی داشته باشه سهم فرعی و تبعی داره، یعنی باید ملحق به اونها بشه، وقتی ملحق به اونها بشه هر جا اونها برن اون کسانی که ملحق شدن هم همراهشون خواهند رفت. پس مغفرت رو همه باید تقاضا کنن. بهشت رو چی؟ بهشت هم همین گونه است. بهشت هم با جز همون دسته اول، جز کسانی که صاحب قرب و ادنا هستن، باید همگان تقاضا کنن. در این که صاحبان قرب و ادنا گناه ندارن هیچ معنایی، هیچ معنایی گناه قابل ارتفاع ندارن، بله اگر ذاتشون رو دارن بیان میکنن، یا به تعبیر برخی از معاصرین استغفار اونها طلب مغفرت به معنای رفع عذاب نیست، معنی دفعه، ولی که تعبیر خوبی است، یا حداقل یکی از تعبیر مناسب هست، یعنی انبیا اولیا، یا بفرمایید که نه این خواص صاحبان قرب و ادنا هم میبینیم که استغفار دارند، توبه دارند، طلب مغفرت دارند. اینو برای چی طلب مغفرت میکنن؟ باید که خدا فرمود که ما از ازل تا به ابد گناه تو بخشیدیم، این گناه بخشیدیم یعنی داشتی و برداشتیم، یعنی از اصلش نداشتی، وقتی مطهره یعنی نداشتی. خب کسی گناه نداره رو چگونه طلب میکنه که ببخشه؟ این بخشش دو جوره، یکی سقف رو سرش اومده میگه خدا این سقف رو سرم اومده رو بردار ببر سر جاش، یکی دیگه نه میگه خدا یا مراقب باید سقف نیاد رو سرمون. آیا میشه بیاد یا نه؟ امکان ذاتی دارد، چون خلق است. خلق یعنی فقیر، فقیر هرچی میگی در بارش محتمل هست. البته جمعی از خلق خدا جمعی وجوبی دارند، از اون حیثیت وجوبیشون نه، اینا هم احتمالش نیست. برای همینه که در برخی از موارد این که پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام چرا استغفار میکنن، یه جایی رو رسول خدا صلوات الله و سلام علیه باره فرمود که علم اکن عبدن شکورا، نباید که من بنده شاکر باشم. بکاید بره که این طلب مغفرت و شکره. یعنی هر بار میگه خدای منو بیامرز، در واقع میگه دست درد نکنه من اینجوری پاک خلق کردی. این یک تعبیر ممکن اینجور باشه. یک تعبیر دیگر که لطیفتر هست و حالا اینا خیلی نمیشه توضیح داد یا گفتنش هم خیلی ضرورت نداره، ولی فقط یه اشاره کنم خدمتتون، عبادت جمعی از خلق خدا برای این است که دیگر خلق خدا، این دیگر رو یعنی از اسفل سافلین به اعلای دین، هر کس در این مرتبه مراتب وجود داره، از جهان طبیعت، ملکوت، جبروت و فوق، همین اینها عبادتی را که صاحبان قرب و عدم انجام میدن برای این است که این خلق خدا میان حق و خلق فرق بگذارند تا از حیرت بیرون میان، تا بدونن که کیو باید عبادت کنند، کیو باید که ستایش کنند. اون تعبیر که حضرت حجت صلوات الله سلام علیه در توقیع مبارک فرمود که لا فرق بین که و بین ها الا انهم عبادک، هیچ فرقی نیست جز عبودیت و ربوبیت. این تفاوت قائل شدن میان عبودیت و ربوبیت، ربوبیت کار راحتی نیست، کار هر کس نیست، نه کار راحت نیست، فراتر از سخته، کار هر کس نیست. یعنی هر کس هم باز نه اینکه ما نمیتونیم تشخیص بدیم، نه، ملائک هم نمیتونن تشخیص بدن، نه فقط ملکوتی هم، جبروتیان هم نمیتونن تشخیص بدن. قایم بندگان خدا از طرفی امرشون شده که خدا را ستایش کنید، ستایش اونا که مثل ما نیست که چشماشون رو بندن بگم بسم الله الرحمن الرحیم بخونن، میگم ما گفتیم، حالا هر کی میخواد برداره. از اونم بپرسن برای کی این عبادت رو نماز رو خوندیم، یه برای خدا، میگه حالا بین این سه چهار تا که نشون میدم اینا کدومی که شما خدا بودن، برای کی انجام دادی، ما میگیم با این کارا کار نداریم، هر کی خدا بود خودش عبادت رو برداره، ما وظیفه بندگیمون انجام دادیم. اما اونا اینجوری نیست عبادتشون، عبادتونو عبادت حضوری است، از ما حصولیه. برای همینه که باید نیت کنیم، یعنی ما ممکنه که کار بی نیت انجام بدیم، در کاری که مبتنی بر علم حصولیه نیت شرطه، یعنی میشه بی نیت انجام داد. همینطور که یه کاری رو شروع کنیم یکی ببینید چه کار نمی کنیم، عجب من نمیدونستم که حواسش نبوده، استیوان چای خودشو خورده، البته داره سوال میکنه، استیوان چای مدنی هم برداشته داره میخوره، چه کار میکنیم، ببخشید حواسم نبود. یعنی میشه کار بدون نیت انجام داد. روزه داره حواسش نیست، میره مثلا در یخچال باز میکنه یه لیوان آب میخوره، بعد چشمش سیب هم میفته یه سیب هم میخوره، بعد اگه کسی بهش نگه بعد میاد شروع میکنه در نوشه تمیز کردن آب، یکی بهش میگه چه کار کردی، میگه حواسم نبود. یعنی کار بی نیت انجام داده، چون اینا کاریست مبتنی بر علم اصولی، کاری مبتنی بر علم اصولی باشه نیت میخواد، چون بدون نیت ممکن است، با نیت هم ممکن است، ما ممکنه یکی از این دو تا کار رو انجام بدیم. منتها نیت هم همینجا خدمتتون عرض کنم که نیت یعنی همان توجه ذهنی است، نه به زبان آوردن. زبان آوردن که دیگه نیت نیست که. بعضی وقت نماز که میکنن این دو تا گوشش میکنن تو گوششون، گویا زیر گوششون، بعد میستن میگن دو رکعت نماز صبح میخوانم قربت الله. یعنی دیگه اینجوری نیت کردی هیچ کس شک نکنه، یعنی حساب خدا رو حالیش کردی که ببین من برای تو خوندم، حواست باشه یه جایی باز نگی نمازت مال ما نبود برای اینکه خونده بودی، محکم کرده کار، کار از محکم کاری نمی کنی. یعنی همین دیگه، نه نیت یعنی توجه ذهنی، یعنی اینکه بدونیم داریم چی کار میکنیم. و اگه یه نفر از ما سوال که داری چی کار میکنیم، بگیم نمیدونیم که داریم نماز میکنیم، این فکر نیت. این که مثلا میخوان روزه بگیرن میگن که خب روزه میگیریم از اذان صبح تا اذان مغرب بر بدن الله، نه این که به زبان آوردن نمیخواد، که به زبان آوردن نیت نیست، باید بدونیم داریم چی کار میکنیم. سحر که بیدار شدیم یکی سوال میکرد برای چی بیدار شدیم، نه اینکه ما همینجوری از خواب افتاده بودیم گفتیم حالا پاشیم یه چیزی هم بخوریم، بگیم خب فردا محرم است دیگه. به همین خاطره که با توجه به این جنبه نیت خیلی‌ها گفتن که کسی باید بدونه که برای چی بیدار شده، همون نیته. نتیجه اینجا ظاهر میشه. یک کسی وسط روز تصمیم گرفت که حالا به هر دلیل اوقاتش تلخ شد، یا گرسنه شده، یا کسی اوقاتشو تلخ کرده، میگم همین الان برم خونه میخوام نهار بخورم دیگه، نمیخوام روزه بگیرم. یکی دیگه نه، نیت میکنه که روزه نیست. کدام یکی روزشون باطله؟ دومی. اون گفته که من دیگه اصلا برای خدا دیگه نمیخوام روزه بگیرم، میخوام برم غذا، میخوام روزه برم بخورم، میخوام برم افطار کنم. میگن تو هنوز روزه ای، هر موقع رفتی نشست در سفره خوردی روزه باطله. اما یکی همینقدر گفته که روزه چیه، من روزه نیستم. همین گفت روزه نیستم، دیگه روزه نیست، باطل شد. همین جور که باطل شدنش به همین راحتیه، درست شدنش به همین راحتیه. این که حالا چگونه، حالا بعضی از جاها مثل نماز دیگه از بس گفتیم خب دیگه تکرار شده، همه میدونن که چی جوری بگم، دو رکعت میخونن، سه رکعت میخونن، گاهی نماز جماعت هم هست، میگم که نماز مثلا دو رکعت نماز صبح میخونم به امام جماعت حاضر، اون بندی خدا رو اغلب دیگه همه تحصیل کردن میدونن که حاضر و غایب فرقش چیه، ولی اون بندی خدا رو روستایی اطلاع نداره، درس نخونده، میخونه حاضر یعنی چی؟ خب وقتی کسی چیزی نمیفهمه، فرق بین حاضر و غایب رو تشخیص نمیده، در عمرش اسم امام جماعت نشنیده، همیشه گفته پیش نماز. خب این چجوری میشه که نیت باشه؟ حالا اینا رو بالاخره کم بیش هم میدونن، ولی در حج که معمولا افراد یه بار که میرن، یه تعابیر غلیظ و سنگین و گلوگیری میگن که این بندگان خدا میگن یه دقیقه صبر، من درست گفتم یا درست نگفتم؟ چی و نیتش؟ میخوام درست گفتی یا نه؟ نیت که گفتنی نیست. این که من این کار رو انجام میدم برای محرم شدن، این کار رو انجام میدم برای محل شدن، تقصیر میکنم به خاطر اینکه محل بشم از جمیع ما هر محلیه در این زمان، دانی میخواد میگه ما عبادتون انجام دادیم، میخواییم در بریم از این لباس. چه کار میکنیم؟ این موی سر رو که چیدیم، این چند ناخون رو که چیدیم، یعنی تمام شد، همیشه نیت. خیلی خوب، به هر حال تقاضا کردن در دنیا این دو، تقاضا کردن در آخرت آن دو، این دو در دنیا اقسام مختلف، مراتب مختلف، جوانب مختلف داره، آن دو در آخرت هم جوانب مختلف داره. فقط ما یه گروه رو گفتیم که استثناء هستن، اون اگر تقاضا میکنن، تقاضایشون نه برای کسب بهشت است. مگر متعددی رو داریم در سخنان ائمه معصومین علیهم السلام که تقاضا کردن که خدای ما رو در بهشت وارد ساز. فکر نکنیم کاری بهشتی رو به خاندان پیامبر تقسیم میکنن، بهشت خوردنی هست، نه، بهشت همه درجات و مراتبش از جمله رضوان الهی را همین رو اونا تقسیم میکنند. تقسیم کننده هم تقسیم کننده اعتباری نیست، مثل مالی و پولی نیست که تو بانک به مثلا مأمور پرداخت میگن بپرداز که حالا او داره تقسیم میکنه، مثل هدیه نیست که میگن تو تقسیم کنی، نه، تقسیم های اعتباری است. آن اصلا تقسیم در آخره تقسیم اعتباری نیست، تقسیم حقیقی است. تقسیم حقیقی فقط از کسی امکان پذیر است و صادر و سر میزند و صادر میشود که سمت ربوبیت داشته باشه، مالکیت حقیقی داشته باشه. بنابراین کسی که مالک حقیقی بهشت است، حالا تقاضا کنه خدایا این بهشت رو که من خود ایجاد کردم، البته به لطف تو، به امر تو، به اراده تو، به هر چی رو میخوام بفرمایی، به اتصال و ارتباط با تو اینو خلق کردم، یکمش هم به خودم بده، اصلا تو خودت بهشتی، ظهور تو، تجلی تو، نگاه تو، اینا بهشت است. بعد این رو تقاضا کردن یعنی چی؟ بنابراین این تقاضا کردن، چه تقاضای مغفرت، چه تقاضای بهشت در آخرت از صاحبان قرب و ادنا، نشاید به اون جهات باید باشه، یا مخاطر که فرق بگذارن موجودات دیگر، ملائکه که علم حضوری دارن و عبادتشون حضوریه، تا بفهمن که کیا دارن عبادت میکنن، اینایی که ما داریم مقابل میبینیم اینا کدامشون معبودن و کدامشون عابد. برای این یا فرمود که ما باید شکور باشیم، بنده اگر استغفار نکنه چیکار کنه، بنده اگر طلب بهش نکنه چیکار کنه، با همین هاست. خیلی خوب، اینم از این. و نکته دیگر باقی مونده بود در مورد قنای حقیقی که انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. پروردگار رو مقربان در روحت قسمت میدیم، توفیق فهم معارف الهی رو به همه ما عنایت بفرمایید. جان و فکر و اندیشه و ظاهر و باطنمون رو مخزن اسرار الهی قرار بده. همراهی و همکاری و تشبع و صمیمیت تام و تمام با خاندان حبیبت صلوات الله علیه اجمعین نصیب و روزیمون بفرما. دشمنی با شیطان بر پایان آشکار فرما. گذشتگان و زبل و والدین و رحم نشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی صلوات الله علیه اجمعین.